رادیو انقلاب.
خب دوستان عزیز، ایام پرفروغ جشن‌های پیروزی انقلاب رو باز هم خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش میگیم. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی هستیم و امروز عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه‌ریزی‌های آینده اونها برای این دهه از انقلاب رو که حاصل منشور تلاش اونهاست رو خدمتتون تقدیم و معرفی می‌کنیم.
گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ای برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند.
این نمنم من، نبر منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه
جاویدان. جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. با رادیو گفتگو همراه هستید. من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز منشور تلاش خوش آمد میگم.
مشکل های داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمون دار همیشه و همه ملت باید فریداد کوشش کنند.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شده. عصبانیت به خاطر اینه، یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 15 سال شاید از قبل. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله داره.
دشمن از این ناراحت عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر دیر که بدوانه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگران. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت. اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت عصبانی نیست. خب به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
در برنامه منشور تلاش با حضور همکاران و دوستان رسانه‌ای تصمیم داریم با یکدیگر به مناسبت 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمون و آغاز دهه پنجم اون به عملکرد سازمان‌ها، مؤسسات فعال و سایر نهادها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و دیگر عرصه‌های مهم کشورمون بپردازیم و بدونیم حکایت آنچه را که تاکنون انجام شده و آگاهی پیدا بکنیم از برنامه ریزی های اونها برای آینده، آنچه که برای مردم انجام شده، می شود و خواهد شد. و در این برنامه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و مهمان ویژه ما سردار علیرضا فخاری، معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. جناب سردار فخاری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
و علیکم سلام، بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
۳۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۸۵ و ۲۷۶۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز منشور تلاش از رادیو گفتگو باشید.
منشور تلاش.
یک هفته
با رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید و برنامه منشور تلاش. یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون که امروز میخواییم به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بپردازیم با حضور جناب آقای سردار علیرضا فخاری، معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. در برنامه امروز دو تن از خبرنگاران محترم بنده رو همراهی میکنن، جناب آقای محمد مهدی فراهانی از خبرگزاری بسیج و خانم هاجر خلیل ارجمندی از باشگاه خبرنگاران جوان. سردار فخاری، یک نگاه کلی و یک شمای کلی رو از زبان شما بشنویم در مورد فعالیت های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در 14 دهه اخیر و بعد از اون در ادامه برنامه قطعا به برنامه های پیش رو بر را در راستای گام دوم هم با حضور حضرت عالی خواهیم پرداخت. در خدمتتون هستیم.
مجددا عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و به ویژه شنوندگان محترم و عرض درود و سلام ویژه به امام شهیدان و همه شهدای انقلاب اسلامی و سلام به رهبر عزیز و معظم انقلاب اسلامی و درود و سلام ویژه به روح پرفتوح شهید اقتدار جهانی سپهبد شهید سردار سلیمانی. همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان عزیزمون هم مستحضر هستن، فلسفه وجودی قرارگاه خاتم بر اساس اصل 147 قانون اساسی که در شرایط صلح امکان حضور مجموعه های نظامی رو در امر سازندگی و پیشرفت آبادانی کشور رقم میزنه شکل گرفته و به حمدالله با دستورات اکید و محکم مقام معظم رهبری دال بر تشکیل قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، ما 3 دهه از عمر پربرکت انقلاب رو در اون حضور داشتیم و تلاش کردیم که به انجام خدمات و وظایف سازمانی خودمون بپردازیم. همونطور که مستحضر هستید، وجود ساختارهای نظامی در امر سازندگی و دوره‌های فطرتی که بعد از زمان جنگ یا به تعبیری در زمان صلح فراهم میشه میتونه نقش اساسی در پیش برد و سازماندهی و سازماندهی همه امکانات و تجهیزات و لوازم و پروژه‌های ملی رو تو دستور کار داشته باشه، که خب سپاه هم از این قاعده مستثنا نبود. آنچه که تا به امروز اتفاق افتاد در مدت 30 سال خدمت رسانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، صدها پروژه با همکاری و همیاری ویژه دستگاه‌های دولتی در برنامه‌های اجرایی قرارگاه قرار گرفت و ما تا به امروز شاهد افتتاح هزاران پروژه در حوزه‌های مختلف حمل و نقل دریایی، در پروژه‌های نفت و گاز و انرژی، در حوزه‌های برق و نیرو و در موضوعات امر کشاورزی و سایر موضوعاتی که به طور متناظر جزء وظایف سازمانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده انجام وظیفه بکنیم، که امروز ما این نوید رو میدیم که به حمدالله با یک ترکیبات و ساختارهای جدیدی ما دستگاه‌های متناظر رو برای کمک به دولت تو دستور کار داریم و توانمندیامون رو به شکل تخصصی در اختیار مجموعه عوامل دولتی قرار دادیم. فلسفه وجودی قرارگاه فلسفه اقتصادی نیست، بلکه امر سازندگی و عنوان فلسفه وجودیش هست. اما ترتیب و توالی ارتباطات بین سازمانی ما رو به سمتی میبره که تبعیت بکنیم از قانون تجارت، و این به معنای فعالیت اقتصادی نیست، بلکه ما شکل عمل کردیمون و وجه عمل کردیمون باید در قالب قانون تجارت عمل بشه تا قوانین جاری و مترتب نظام اقتصادی کشور بر اون بتونه حاکم باشه. سازمان ما یک سازمان پاسخگوست در مقابل اقدامات و هزینه‌هایی که انجام میده، و به طور طبیعی ما به لحاظ این که بودجه دولتی مصرف میکنیم تحت نظارت دستگاه نظارتی دولتی و مجلس هستیم. دیوان محاسبات عمیقاً روی موضوعات هزینه کرده قرارگاه نظارت عالیه داره و کنترل موردی و مستند میکنه. دستگاه دیگه مثل سازمان بازرسی کل کشور هم تو این رابطه نظارت عالیه دارن، و اساساً دستگاه نظارتی در اون سازمانی خودمون هم بر عملکرد مجموعه قرارگاه نظارت میکنه. تقریباً بخوایم به طور اخص اشاره بکنیم، 4 دستگاه نظارتی عمده بر عملکرد قرارگاه نظارت میکنن، که این به برکتی است که خب طبیعتاً باید برای کار سالم فضای سالم ایجاد کرد، و آنچه که محصول عملکرد قرارگاه تا این تاریخ بوده زیر نظر این عزیزان کارش رو انجام داده و پاسخگو بوده.
بله، ممنونم از شما. صدر فخاری، آماری هم دارید از فعالیت هایی که انجام شده؟ حالا خیلی اون فعالیت هایی که بزرگتر هست و آمارهای در واقع مشخص تری داره رو اگر بیان بفرمایید که ما بیشتر آشنا بشیم با 3 دهه فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از نظر آماری.
بله، اگر اجازه بفرمایید یه مقدار ما قیاس بکنیم موضوعاتمون رو، چون در دهه انقلاب به اصطلاح دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و این مناسبت این برنامه هم میتونه گویای چگونگی حضور جریان انقلابی در امر سازندگی کشور باشه. یه مقدار به آمارهای مقایسه‌ای اگر ارجاع بکنیم کار رو، فکر میکنم نتیجه بهتری بگیریم.
بنده با افتخار شنونده‌ایم.
بنده عزیزه فرمایید ابتدا از حوزه استان تهران عرض بکنم به عنوان مرکز نظام جمهوری اسلامی، که خب ممکنه بیشترین مخاطبین برنامه شما هم نظرشون به این برنامه بر اساس این آمار
همه جای ایران صدای ما رو میشنوه.
خب الحمدلله.
صدر فخری.
خواهش میکنم.
آره از تهران شروع کنیم.
بله. ما در استان تهران 6 تا بزرگ راه رو تو دستور اجرا داشتیم، حدود 238 کیلومتر که از کنار گذر جنوبی تهران هست، بزرگ راه شهید شوشتری هست، کنار گذر پاکدشت هست و از این دست پروژه ها 13 پروژه تقاطع داشتیم که از گیشا، تقاطع سامان‌الائمه، خلیج فارس و شهر آفتاب، 4 خط مترو رو در تهران کار کردیم که مثل پرند، اسلام شهر، خط 7 و غیره هستن. 125 کیلومتر آبرسانی در تهران داشتیم برای استان تهران، که اینها شبکه آبرسانی تهران خب مستظر هستید از طریق هم محدوده سد کرج و هم از محدوده سد لار برای انتقال آب به تهران تلاش کردیم. و 3 تا بیمارستان ما در تهران با ظرفیت 1040 تخت خواب در تهران احداث کردیم که 2 تا از اونها مورد بهره برداری قرار گرفت و پروژه تجریش هم تقریبا بالای 80% پیشرفت فیزیکی داره که عنقریب رو به اتمام هست که انشالله مورد استفاده قرار بگیره. در پروژه‌های مربوط به جمع‌آوری آب‌های سطحی 2 تا پروژه داشتیم که 21 کیلومتر طول پروژه بوده، که بزرگراه فتح و بزرگراه مخصوص هم در این مثلا مقطع جغرافیایی بوده و پروژه‌هایی که مطالعاتی بوده در حوزه تهران انجام دادیم. و این بخشی است از کارهایی که ما در حوزه استان تهران انجام دادیم. اما آنچه که ما در قیاس با اقدامات 30 ساله خودمون به نسبت ظرفیت‌هایی که از گذشته وجود داشت و بیشتر ناظر بر ظرفیت‌های قبل از انقلاب هست، یک جدول قیاسی رو من خدمتتون عرض می‌کنم تو حوزه‌های مختلف تخصصی.
بله بفرمایید.
تو حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ما در تولید بنزین همونطور که مستظر هستید امروز ظرفیت کشور بالای 105 میلیون لیتر روزانه ظرفیت تولید بنزین هست، که این قبل از انقلاب این 15 میلیون لیتر بوده. اما سهم قرارگاه 40 میلیون لیتر در افزایش این ظرفیت بوده که در عمدتاً پالایشگاه ستاره خلیج به عنوان یک الگوی بیبدیل برای استقلال اقتصادی کشور در حوزه خاصه پالایشگاه داری امروز به ثبت رسیده و ما ظرفیت و توان این رو داریم که بتونیم امروز پالایشگاه رو خودمون طراحی کنیم، خودمون بسازیم و از تجهیزات و امکانات ظرفیت سازی داخلی استفاده کنیم. تقریبا بالای 70% از ظرفیت ساخت پالایشگاه خلیج فارس داخلی سازی شده و این بزرگترین امتیاز و افتخاری است که برای فرزندان انقلاب هست. در تولید گاز شیرین قبل از انقلاب ما تقریبا الان خیلی آمار درستی نداریم، ولی امروز ما 830 میلیون متر مکعب در روز تولید گاز داریم، گاز شیرین داریم، که 150 میلیون متر مکعب از تلاش عزیزان ما در قرارگاه بوده که با یک اقدام انقلابی در اجرای پروژه فاز 15 و 16 به عنوان اولین فازهای گازی در پارس جنوبی کارو شروع کرد. جایی که خارجی‌ها کار گذاشتن زمین و کشور رو ترک کردن به حمدالله شروع شد و بعد در پروژه‌های فاز 13، 22، 23 و 24 ادامه پیدا کرد که این 150 میلیون متر مکعب محصول این چند پالایشگاه که ما کار کردیم. تو حوزه تولید گازوئیل قبل از انقلاب 24 میلیون لیتر روزانه تولید گازوئیل داشتیم، امروز این تولید به 98 میلیون لیتر رسیده که سهم قرارگاه 23 میلیون لیتر روزانه از تولید گازوئیل هست، که این هم باز در حوزه پالایشگاهی خاصه پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان محصول دوم ما بعد از بنزین تولید میشه. در خطوط انتقال نفت و گاز ما آمار خیلی مشخصی از قبل از انقلاب نداریم، ولی سهم ما 5300 کیلومتر طول خطوط گازرسانی بوده که قرارگاه انجام داده، که از خطوط انتقال گاز شماره 6 و 7 سراسری، انتقال نفت آبادان ری، خط انتقال نفت کوره گوره به جاسک و از این دست موضوعات. در حوزه معاینات گازی ظرفیت قبل از انقلاب 20,000 بشکه در روز بود که امروز به 800,000 بشکه رسیده. سهم قرارگاه 200,000 بشکه در روز در تولید معاینات گازی است که باز در فازهای مورد نظر بوده. اینها یک دستاوردهایی رو داشته. اولا اینکه ما مهندسی و مدیریت تمامی این پروژه هامون رو بومی سازی کردیم و طراحی پالایشگاهی رو امروز جوانان مرزوبوم در قالب همکاران ما به عنوان همراهان قرارگاه سازندگی دارن انجام میدن و این کار توسعه توانمندسازی کشور رو در جهت ساخت و حمل نصب سکوهای نفتی داشتیم. ما 10 سکوی نفتی رو که فکر میکنم هفته گذشته سکوی 14 دی آخرین سکو بود که جزء تعهدات ما بود، به عنوان 10 سکو نصب شد که میدونید سازه بسیار عظیمی داره، نزدیک به 2500 تا 2700 به اصطلاح تن وزن این هست که این 2000 کیلو 2500 به اصطلاح وزن این هست و این سازه خب با یک جرثقیل‌های خیلی ویژه حمل میشه، روی سکوهای قرار میگیره، با وضعیت دریا تطبیق داده میشه و ما رکورد شکوندیم از دوره‌های نصب 3 ماهه، امروز به 3 روز سکو رو ما داریم نصب میکنیم این 2500 تن رو و جای بسیار شکر داره از اینکه جوانای ما تونستن یک همچین کارهای نشیدنی رو انجام بدن،
کاملا خودکفا و بدون وابستگی. آن جاهایی رو که در واقع خارجی ها اومدن متعهد بودن که انجام بدن و حالا بنا به دلایلی خارج شدن که مهمترینش همون تحریم ها بود، در واقع قرارگاه به عهده گرفت و تونست پوشش بده.
ما امروز به جرئت میتونیم بگیم که توی این امورات به هیچ وجه هیچ پرسنل خارجی نداریم، همه همکاران ما ایرانی هستن و جالبتر از این که نسل جوان فارغ التحصیل ما در این پروژه ها بیشترین نقش رو ایفا کردن. ما با تکیه به نسل جوان متخصص و انشالله الگو برای جوانان و ردهای سنی آینده کشور، با میانگین سنی تقریبا 35 سال در رده همکارانمون و بین 40 تا 45 سال در رده مدیران ارشدمون، تونستیم یک سازمان جوان و به اصطلاح پا به کاری رو تو دست داشته باشیم. در حوزه راه و راهن و مترو من یک آماری خدمتتون عرض میکنم. تقریبا آزادراها در قبل از انقلاب 224 کیلومتر آزادراه ما داشتیم، به یمن و برکت انقلاب اسلامی امروز حدود 2400 کیلومتر آزادراه داریم در کشور. سهم قرارگاه حدود 900 کیلومتر بوده که از آزادراه قوم، گرمسار، کنار گذر جنوبی عراق، خرم‌آباد، ساوه، همدان، تهران، ساوه، بندر امام ماشر، اینها جزء موارد بوده. در حوزه راهن 4700 کیلومتر راهن قبل از انقلاب بوده، امروز به حمدالله 13500 کیلومتر ما در جمهوری اسلامی راهن داریم که سهم قرارگاه حدود 4000 کیلومتر هست، که امروز راهن چابهار زاهدان که از پروژه های مورد تاکید مقام معظم رهبری بود در دستور کار هست، اهواز بندر امام خمینی هست، گرگان اینچه برون هست، کرمانشاه خسروی هست، یزد اقلیت هست و سایر پروژه ها. در حوزه مترو خب قبل از انقلاب مترو وجود نداشت، باز به یمن و برکت انقلاب امروز 530 کیلومتر مترو ایجاد شده در کشور که سهم قرارگاه تقریبا 50% اون یا یه مقدار بیشتر بوده، 290 کیلومتر ما مترو ایجاد کردیم. باز در حوزه مترو بومی سازی داریم، یعنی اینجا هم باز از جوانان و افراد خبره داخلی استفاده شده که 100% بومی هست، باز انتقال فناوری صورت پذیرفته. در حوزه سیستم‌های سیگنالینگ و سیستم‌های ارتباطی درون مترو ما کاملا خودکفا هستیم، با اتکا به دانش بومی داریم این کار رو انجام میدیم که الحمدلله این خیلی
همه رو یا اون خطایی رو که عنوان کردیم
خطایی که عرض کردیم. در حوزه آب و نیرو خب مستظر هستید، ما سدمون حدود 19 تا سد به ظرفیت 13 میلیارد متر مکعب قبل از انقلاب بوده، امروز به 176 سد بعد از انقلاب رسیده که ظرفیت رو 55 میلیارد متر مکعب افزایش داده. از این 176 تا سد 62 سد به ظرفیت 25 میلیارد متر مکعب سهم قرارگاه سازندگی بوده که به حمدالله بسیار مؤثر بوده. خصوص انتقال آب داشتیم که ما اطلاعاتی از قبل از انقلاب نداریم، ولی امروز ما در کشور 14500 متر مکعب خطوط انتقال داریم که از این حدود 6400 متر مکعب خط انتقال از انتقال آب قدیر خوزستان گرفته تا آب قم، آب کرمان، آب شیراز و آب تهران توی دستور کار ما بوده که به حمدالله انجام شد. و ساخت بزرگترین سد به لحاظ مخزنی که ساخت سد کرخه باشه و که طویل‌ترین طول تاج سد رو هم باز ما داشتیم در طول کارهای عمرانی که انجام دادیم، سد سرشیله بوده توی زابل که یک طولی حدود 15 کیلومتر طول تاج سد هست که این به حمدالله از کارهای بسیار ارزشمندی بود. تو سیل سال گذشته هم سد کرخه خودش رو مقاوم در مقابل جریان سیل نشان داد و این از افتخاراتی بود که به دست جوانان ایران خلق شد.
صدر بخوام ادامه بدیم آمارها
زیاد هست.
بله زمان بله. میبره و خیلی خوشحالیم که این اتفاقات رقم خورده، اون هم به واسطه حضرت علی و همه همکارانتون در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. حالا در ادامه برنامه اون برنامه‌ای که پیش روی شما هست رو هم با هم نیم نگاهی بهش خواهیم داشت. اما دوست خوبم آقای محمد مهدی فرانی از خبرگزاری بسیج هم یک سوال دارن که با هم میشنویم و پاسخش رو از زبان شما شنونده خواهیم بود.
بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سردار فخاری عزیز و عرض خدا قوت دارم خدمت شما و همکارانتون در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. عرضم به حضورتون که سردار یک ادعایی وجود داره مبنی بر این که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با این حجم از فعالیت مالیات پرداخت نمی‌کنه و یه سری رسانه‌ها هم به این قضیه دامن می‌زنن. خواستم از لسان حضرت عالی ببینم که الان وضعیت پرداخت مالیات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به چه صورت هستش.
در واقع آقای سعد و فخاری حضرت علی اشاره کردید در ابتدای صحبتاتون که چهار نهاد نظارتی کاملا دارن عمل کرده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو مورد بررسی و رصد قرار میدن، نظارت میکنن. اما این سوال همیشه مطرح بوده بین خیلی از کارشناسان، حالا یا با آگاهی کامل یا بدون آگاهی و شناخت در واقع صحیح از عمل کرده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ندارن، که این قرارگاه مالیات پرداخت نمی‌کنه و به هر حال داره وارد فعالیت‌های اقتصادی میشه. در حالی که حضرت علی در ابتدای اشاره کردین فعالیتی که دارید انجام میدید در حیطه سازندگی هستش، این رو چطور میشه پاسخ داد که آیا واقعا باید پرداخت مالیات از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انجام بشه یا خیر؟
خدمتتون عرضم که ممکنه بخشی از موضوعی که به عنوان سوال در ذهن مخاطبین محترم قرار گرفته معطوف به گذشته باشه، یعنی اینکه ما تا قبل از سال 92 به لحاظ قانونی تکلیفی برای پرداخت مالیات نداشتیم و عموماً معاف بودیم از مالیات، پرداخت مالیات. بعدها که خب طبیعتاً بررسی که صورت پذیرفت، نه برای ما، برای سایر نهادها و دستگاهی که به نوعی مشابه وضعیت قرارگاه رو داشتن، تصمیم گرفته شد که با سیر مراد تصویب این موضوع در مجلس ما هم مشمول این پرداخت مالیات بشویم. و از سال 92 به طور مستمر ما در تحت نظارت دستگاه نظارتی هستیم و نظام بودجه ریزی دولت و کنترلی دولت، چون منابع از طریق دولت تامین میشه و دستگاه نظارتی خاصتا مجلس شورای محترم اسلامی و همچنین نهادهای وابسته به اون مثل سازمان مربوط به دیوان محاسبات، اینها مجموعاً قرارگاه رو تحت نظارت قرار میدن و چون بودجه دولتی ما صرف میکنیم باید در ترازها و گزارشات مالی موضوع مالیات کاملا مشخص باشه و مفاصل حساب‌های مربوطه هم طبیعتاً به عنوان بندهای کنترلی تو دستور کار همه دستگاه نظارتی هست. ما تقریباً تا پایان سال 94 رو که تسویه کردیم و برای سال 95